بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تو سنت حوزه امروز رو تعطیل میکردن روز میلاد صدیقه طاهره رو، ولی سنت حوزه که میگم تو این چند سال اخیر این سنت ها پیش اومده، یعنی قدیم چند روز محدود تو سال کلن تعطیل بود، الان یه سنت بدی که شده هر مناسبتی که چه میخوان شادی کنن چه میخوان عذاب باشه تعطیل میکنن. این خودش آسیب بزرگ. حالا الحمدلله امروز خدمتون هستیم، تبریک میگم تولد حضرت زهرا سلام الله و مطمئنن این درس خوندنا خیلی نزدیکتر به رضای ایشون تا تعطیل شدن. سلام علیکم. ما بحثمون رسید به شماره 4، اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والقوه. توضیح اینو آخر جلسه پیش دادم، به خاطر همین دیگه اینجا خیلی در واقع مفصل عرض نمی‌کنم، فقط اجمالا بگم که اصلا این عنوانی که ایشون گذاشتن اسباب و حکم عقل عملی بالحسن والقوه، اگه خوب بفهمید میبینید که دقیقا به خاطر اون دغدغه خاصی که مرحوم مظفر دارن این عنوانو باز کردن، و یعنی اینجور نیست که بگید هر کسی که میخواد درباره حسن و قبح صحبت کنه یه همچین بحثی داره، یه جور جزء بحثای تأسیسی مرحوم مظفر حساب میشه، نمیگم بقیه ندارن، ولی ایشون براش خیلی این بحث مهمه. چرا؟ چون اولا ناکنه تو این عنوان چند تا کلمه است که در قبل در بحث‌های قبلی تفسیر شد. میگه اسباب و حکم العقل العملی، اولا واژه حکم، ثانیا واژه عقل عملی، ثالثا بالحسن والقبح. ببینید این تیتر 4 تا واژه داره: اسباب، حکم، عقل عملی، حسن و قبح. این در واقع 4 تا، حسن و قبح از آخر شروع کنم. اون حسن و قبح اینجا به چه معناییه؟ به کدومی که از اون معنای سگانیه که قبلا خوندیم؟ اینجا معنای ارزشیه. عقل عملی اینجا منظور چیه؟ همون معنایی که خود مرحوم مظفر از عقل عملی برامون اجمالا ترسیم کرد، که خلاصش چی بود؟ مدرکاتش فعله، ولی ما عرض کردیم این در واقع یکی از تقریرا از عقل عملیه و چقدر مشکلات داره به لحاظ مدرکشه، توضیحات مفصلی جلسه پیش داریم. حکم یعنی چی؟ خود ایشون توضیح داد که آقا همون شاید 7-8 خط برید بالا، و معنا حکم العقل علاهذا لیس الا ادراک، یعنی چیزی هم که ایشون از حکم میفهمه همون درکه. اینجا 3 تا در واقع مبنای گذشته مرحوم مظفر رو باید لحاظ کنید. یکی اینکه حسن و قبح به معنای ارزش شناسانه است که مرحوم مظفر میگفت لا واقع لها، درسته؟ یکی عقل عملیه که طبق حرف مرحوم مظفر، مبنای مرحوم مظفر که نمیگم خیلی شاذه، ولی در فضای کلی حکمت و اینا در نظر بگیرید این حرف ضعیفیه، که عقل عملی فقط به لحاظ مدرکشه که عقل عملی میشه، نه به لحاظ سنخ واقعی خودش که دیروز توضیح دادم. یکی هم حکم، که اصلا تو نگاهشون عقل حکم نداره، عقل فقط درک داره. حالا میخواییم سراغ چی بریم؟ اینجا تمرکزمون روی اسبابه، یعنی میخواییم یه همون 3 تا تو مراحل قبل براتون مثلا مشخص شد، دیدید تو هر 3 تاش هم مرحوم مظفر نظر خاص داشت، هم تو حسن و قبح که اونجا خیلی خاص بود نظرش لا واقع لها، یکی تو عقل عملی که نظر غیر مشهور رو داشت، یکی هم تو حکم که ایشون اصلا میگه عقل حکم نداره، اگرم میگیم حکم منظور درکه، که اینم باز نظر ضعیفیه. به هر حال اینجا با اون 3 تا کاری نداریم، میره سراغ اسباب. حالا این اسباب یعنی چی؟ اینم دقیقاً دوباره تو فضای نظام ذهنی شاذ و خاص ایشونه. ببینید ایشون چون برای حسن و قبح واقعی قائل نیست، از یه طرف، و از یه طرف میبینی که آقا نمیشه من به فضای نسبی گرای غرب یعنی بخوام بیفتم و اینا، میخواد اینو درست کنی که چطور هم از یه طرف واقعی نداره حسن و قبح، هم از یه طرف بی‌ضابطه هم نیست. ببین دوتا رو میخواد با هم جمع کنه، به خاطر این میرسه به لا واقع لها، اینجاش یکم شبیه نسبی گرای غرب میشه ظاهرش، ولی با یه الا تطابق آرا میخواد درستش بکنه. یعنی حکم به گسست هست ها و باید ها میده، خندقی بین هست ها و باید ها میبینه، ولی میخواد با یه پل الا تطابق آرا درستش بکنه. چجوری میخواد درستش کنه؟ میخواد بگه آقا فکر نکن که چون واقعی نداره، حالا هر کی دیگه هر چیزی گفت بی ضابطه است، همون فضایی که تو غرب به نسبیت تو اخلاق مثلا منجر میشه، میگه نه، میاد اسباب مختلف حکم به حسن و قبح ارزشی رو میگه، میگه آقا مثلا یه وقتایی میگیم فلان کار خوب است به این سبب داریم میگیم، یه بار میگیم فلان کار خوب است داریم به یه سبب دیگه میگیم، میاد این اسباب رو فهرست میکنه، میگه آقا فقط بعضی از این اسبابن که اون اسبابای دقیق و فنین، یعنی اسباب دقیق و فنی به چه معنا؟ اسباب حکم اغلا به ما هم اغلان، بقیهش اغلا به ما هم مثلا عاطفیون، اغلا به ما هم اهل عادت، اغلا به ما هم اهل شهوت، اینجوریه. میگه درسته از راه های مختلف به دلایل مختلف از ریشه های مختلف انسان های مختلفی حکم میکنن به اینکه فلان کار خوب است و باید انجام شود، حکم به باید ها، مثلا ما باید این کار بکنیم، باید اون کار بکنیم، ولی این ریشه ها همش توی تراز نیست، میخواد بعضی ها رو ببره بالا بگه آقا اینا حکم اغلا به ما هم اغلاست، اینا رو باید جدی گرفت، و میخواد یه کاری کنه اینا مشترک باشه و غیر قابل تغییر باشه، نسبی دیگه نشه. ولی بعضی چیزهای دیگه که اغلا به ما هم عاطفیونه و اسبابی که اغلا به حیثای دیگه است، اونا میخواد بگه اونا نه، اونا مثلا به درد نمیخوره برای بحث ما. حالا میبینیم پس این اجمال کاری که ایشون میخواد انجام بده، ریشش هم تو نظر خاص و شاذ ایشونه که لا واقع لها الا تطابق آرا، چون از اونور گفته لا واقع لها، میخواد تو دام نسبی گرایی نیفته، میخواد با این الا تطابق آرا درستش بکنه، نه هر تطابق آرایی، الا تطابق آرای اغلا به ما هم اغلا، اینجوریش میخواد بکنه. خاطر اینکه این تیکش رو درست کنه، میاد اسباب مختلفی میچینه، میگه آقا بعضی میگن باید این کار بشه چون سنت خانوادگیشونه، مثلا تو عروسی ها آقا مثلا ما باید فلان کارو بکنیم، مثلا خیلی زشته، باید این قبیحه مثلا اون کارو بکنیم، ممدوح این کارو بکنیم، میگه آقا این به درد نمیخوره، این اغلا به ما هم اغلا نیست، اغلا به ما هم که یه سنت و عادتی داره. یه وقتی میگیم مثلا باید مثلا غرب، الان میگه خواستم باید هم جنس بازی رو به رسمیت شناخت، این باید از کجا میاد؟ این باید از روی شهوت و فلان و فلان میاد. این بایدها ریشه های مختلف داره، به قولشون اسباب مختلف داره، فقط بعضی از اسبابن که اون از ریشه و از در واقع مبدأ اغلا به ما هم اغلان. حالا میخواد اینو توضیح بده، واضح شد؟ ان الانسان از یدرک ان الشیء ینبغی فعله فیمدح فاعله او لا ینبغی فعله فیذم فاعله جوابشه لا یحصل له مثلا الادراک، یعنی این ادراک جزافن و اعتباطن. یا وقتی انسان درک میکنه که یه شیئی شایسته است انجام بشه، در نتیجه مد میکنه فاعل اونو، یا شایسته نیست انجام بشه پس ذمش میکنه، یعنی همون فضای ارزشی. حالا این همه توضیح نمیخواست، یعنی خلاصه ان الانسان اذا یدرک ان الشیء چی بار ارزشی دارد، باید و نباید ارزشی دارد، وقتی اینو درک کنه میگه لا یحصل له الادراک، یعنی همین ادراکه علف لامش عهده ذکریه که بالا گفت از یدرک، میگه این حاصل نمیشه این ادراک جزاف و اعتباط، این همجوری علکی ها یکی نکنه میشه میگه باید این کارو کرد، یه دلیلی داره، یه علتی داره، و هازا شأن و کل ممکنن حادثن بل لابد دلهو من سببه. این هم قاعده چیه؟ قانون علیت دیگه، میگه آقا هیچ معلولی بلا علت نیستش، این یه درکیه که برای این حاصل شده، این درکه یه ریشه ای داره، حالا این ریشه، این سببه، این علته و سببه به استقرا احد امور الخمسه، ایشون رفته گشته، یه مقدار حرفای ویژه مرحوم مظفر اینا، یا این سبب و علت پنج حالت بیشتر نداره، به استقرا من رفتم گشتم، نذکر ها هنال نذکر ما ید خلومن ها تا ذکر کنیم کدوم یکی از این اسباب داخل میشه فی محل نزاع فی مسئلت تحسین و تقبیح العقلیه این فنقول واضح فسر شکار میکنه دیگه داره اسباب یعنی علتهای مختلفی که معلولش چیست معلولش حکم به باید و نباید است و میشماره به یه آقا فقط بعضی از اینا به شما بگم 5 تا رو میشماره از این 5 تا میگه فقط دوتای اولی به باید و نباید همه اینا به باید و نباید میرسه فقط دوتای اولیه که اغلا به ماه و مغلاه بقیه دیگه اغلا به ماه و مغلا مثلا نیست اینا رو باید برسیم توضیح بده دوتای اولم البته بگم دوتای اولم خودش میاد دو حالت میکنه میگه آقا این دوتای اول یه بار شخصیه یه بار نوعیه اون نوعیاشو میگه مثلا دقیقا محل بحث ماست الان میخوریم حالت اول و دوم بهتون بگم همین دوتای که داخل محل بحث ماست قبلا شما دیدید کجا دیدید همین دوتا رو میخونم به من بگید کجا دیدید الاول ان یدرک ان هذا الشیء کمال للنفس او نقص لها فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفع للحكم حسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا تحسينا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص میگه سبب اول چیه اینه که آقا یعنی به چه سبب حکم باید کرد میگه سببش اینه که کمال و نقصی رو درک کرد میگه ان یدرک ان هذا الشيء کمال للنفس أو نقص أو نقص لها میگه درک کرد این یه کمال و نقص واقعی برای نفسه نتیجه چی شد؟ فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه ای میگه وقتی این کمال و نقص رو درک کرد نتیجه چیه؟ یدفعه یعنی نتیجه میدهد برمی انگیزد نفس را للحکم به حسن فعله او قبحه یعنی چون یه کمال و نقصی رو درک کرد نتیجه اینه که باید انجام دهد یا نباید انجام دهد کما تقدم قریبا کمی صفحه قبل اینا رو توضیح داد که اومد گفت در پس عقل نظری که کمال و نقص رو درک میکنه عقل عملی میاد حرف میزنه تحصیلا لذالک کمال و دفعا لذالک نقص پس این شد یه سبب تازه یعنی یکی از اسبابی که میگه بعضی از بایدها و نبایدها ریشش درک یه کمال و نقصیه بله بله این درک کمال و نقص به قولشون کار عقل نظریه که یستت به اونجا چی گفتم هم یستعین و فلان که عقل عملی میاد روش میگه باید و نباید ما از حرفای اونجا زدیم یا چون گفتیم نسبت هستها بایدها آیا بایدها نتیجه منطقی هستها هستن نیستن مرو مظفر داشت اینو میگفت ولی گفتیم لازمه مبناش این نیست و حالا توضیحات که دیروز دادیم اینجا دیگه توضیح ندیم ثانی چیه ان یدرک ملاحمت الشیء للنفس او عدمها اما به نفسه او لما فیه من نفع عام او خاصه میگه درک کند یکی از اسباب دیگه چیه اینه که درک کند ملائمت شی را با نفس او عدم ملائمت را یعنی بهتر بود جای عدم ملائمت هم بنویسه منافرت که دیروزم اینا رو توضیح دادم این کدوم معناه میگه چرا حکم باید و نباید میده چون داره ملائمتش با نفس و منافرتش با نفس رو درک میکنه این هم معنای زیباشناسانه است دیگه که دوباره صفحه پیش گفت اینم کار عقل نظریه عقل نظری ملائمت و منافرت رو درک میکنه نتیجهش حکم به باید و نباید شده اینم یکی دیگه از ریشه هاست میگه ملائمت و منافرت و عدم اما به نفسهی به نفس چی؟ اما به نفسهی به نفس چی؟ اما به نفس شی او لما فیهه فیه دوباره فیشه من نفع عام من او خاصه این چی بود؟ اینو تقریر خاصی بود که ایشون صفحه به کتاب ما 228 دوبار که سعی کرد به آقا معنای حسن و قبح زیباشناس در واقع فضای زیباشناسانه یه فضای بزرگتری داره ما به یه چیزی ممکنه خودش ملائمه با نفس نباشه مثل داروی تلخ مثال زد ممکنه خود داروی ملائم با نفس نباشه ولی چرا میگی باید دارو رو بخورم با این که حکم میدی میگه آقا این دارو تلخه و ملائمه با نفس من نیست منافر با نفس منه ولی بازم حکم میدی که باید بخورم چرا چون اثری ازش میبینی بعدن که میبینی اون اثره اون خیلی ملائمه با نفسته یعنی دیگه درد نمیکشی مثلا آمپول درد داره ولی میگی باید دارم آمپول بزنم این اول ما فیه من نفع عام او خاص داره اشاره به اون آثار بعدیش میکنه، شاید خودش به نفسه ملائم نباشه ولی آثارش و لوازمش در واقع هستش. پس لما فیه من نفع بنویسید همون بحث اثر و نتیجهش ملائم نفع خودش. این همون چیزی که حالا تو پرانتز بعد اینجا بگیم. حالا میگه خلاصه ان یدر که ملائم اینا فیدر که حسن فعله او قبهه. یعنی چی؟ یعنی عقل عملی بعد از این میاد حکم باید و نباید میده تحصیلا للمصلحه و دفعا للمفسده. ایشون اینجا داره گولتون میزنه، حواستون باشه. چرا اینجا واژه مصلحت و مفسده رو اینجا یه آورد؟ اون نظر خاص قوشی و مصلحت و مفسده رو گفتم، حواستون باشه. از اون اولشون خیلی قشنگ طراحی کرده همونجا سر بس. خب آقا یه حرفی هم قوشی داره، قوشی هم گفته با واژه مصلحت و مفسده گفته همین ملائمت و عدم منافرت ماه. ایشون مصلحت و مفسده قوشی رو به حرف ملائمت و منافرت تفسیر کرد، اونجا اینو گفت. بعد دیدید آروم آروم هی داشت اینا رو به هم عطف میکرد. تو صفحه پیشم یه جا بود بهتون گفتم اگر خاطرتون باشه، اونجا که گفت کذا المراد من عقل المدرک للحسن و الواقع منستانی و عقل نظری لعن الملائمه و عدمه ها اول مصلحه و المفسده. گفتم این اول مصلحه و المفسده پرانتز بذارید، داره نظر خاص قوشی رو میگه. اینجا دیگه عجب نکرد، چیکار کرد؟ بالا رو گفت وقتی درک کند. ببینید دوتا اصطلاحه، اصطلاح مرحوم مظفر ملاحمت و عدم ملاحمته، اصطلاح قوشی مصلحت و مفسده است. مرحوم مظفر از اون اول هی سعی داره بگه آقا این دوتا یه چیزه، این دوتا یه چیزه، بعدن میخواد میوه‌شو در مذاکرات آینده بچینه. حالا ببینید چجوری میخواد بچینه. اینجا گفت چی؟ اینجا گفت درک میکند ملاحمت و منافرت را، بعد عقل عملی میاد حسن فعل و قبح میگه تحصیلا للمصلحه و دفعا للمفسده. شما باید اینجا طبق بیان مرحوم مظفر مصلحت و مفسده رو دقیقا چی معنی کنید؟ چی؟ ملاحمت. اینجا مصلحت و مفسده رو ذهنتون به نظرم اینجا جای یکی دیگه از لغزشگاه های ذهن شریف مرحوم مظفر اینجاست که مصلحت و مفسده رو دقیقاً به معنای ملاحمت و منافرت باید معنی کنه طبق فضای خودش، ولی آروم آروم داره میبره به یه سمت دیگه. پس خلاصه شما اینجا مصلحت و مفسده رو دقیقاً ملاحمت و منافرت با نفس معنی کنید که یه فضای زیباشناسانه من خوشم میاد سلیقه‌ای اینا داره. حالا ببینید جلوتر میشون پا چی کار کنه. حالا این دوتا رو که گفت میگه و کل من هذین الادراکین، یعنی ببین دوتا سبب گفته. یعنی تا اینجا با من باشید، ایشون داره میگه چی میشه بایدها شکل میگیره. پنج تا عامل داره میشماره، پنج تا سبب. دوتاشو تا الان شمرده. یه سبب این بوده ما درک میکنیم یه چیزی واقعا مصلحت و یکی بود که ما واقعا یه چیزی رو کمال و نقص خودمون میابیم هستی شناسانه، واقعا این کمال و نقص است. در نتیجه عقل عملی حکم میکنه که باید تحصیلش کنی یا نباید تحصیلش کنی. این عامل. یه عامل اینه که یه چیزی رو ملائم با نفس یا منافر با نفس میابیم، در نتیجه دوباره عقل عملی حکم میکنه که باید انجام دهی یا نباید. این دوتا رو میگه و کل من هذین الادراکین یعنی ادراک الکمال و نقص، این یک، و ادراک الملائمه و عدمه ها که اسم دیگه چیه؟ عدمه ها میشه منافرت، نه اسم دیگه کل این ملائمت و عدم ملائمت. اسم دیگهش به حرف مرحوم مظفر میشه مصلحت و مفسده. حالا میگه هر یکی از این دوتا عامل که شمردم هر کدومش دو نوعه. یک، انیکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه. دو رو ببینید، انیکون الادراک لامر کلی. میاد بیا آقا این دوتا عامل یک و دویی که من شمردم سبب یک و دو هر کدوم جزئی کلی جزئی کلی میشه. میاد یه جا جزئیای این دوتا رو توضیح میده، یه جا کلیای این دوتا رو توضیح میده. میخواد آخرش چیکار کنه؟ میخواد بگه آقا اونی که به درد محل بحث ما میخوره هم یک هم دو، فقط جزئیاش نه کلیاش. آخر آخرش اونی که داخل محل بحث ماست از یک کلیاش، از دو کلیاش، چون شبیه هم بوده جفتشو یک کاسه میکنه. کاش نمیکرد. حالا نگاه کنید یکیش که جزئیه میخوادم بگم به درد ما نمیخوره داره توضیح میده، میگه ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصتا، برای یه واقع جزئیه شما باید این ادراک رو دقیقا بنویسید تفسیر به چی کنید. ان یکون الادراک این باید دو حالت داره ها، دو حالتش چیه؟ یه بار جفتش درک عقل نظریه، ولی یکیش درک بگید دیگه کمال و نقص، یه حالت اینه که درک کمال و نقص جزئی بشه، یه حالتش اینه که درک ملائمت و منافرت یا بگو مصلحت و مفسده جزئی بشه. جزئی یعنی شخصی. حالا واضح این دوتا رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید چون جفتش یه جا میگه، میگه فیکون و حکم الانسان بالحسن والقب بدافع المصلحت الشخصیه. اینجا چه واژه‌ای آورد؟ واژه مصلحت آورد. این دقیقاً منظورش چیه؟ دقیقاً منظورش ملائمت با نفس شخصی. و هذا الادراک لا یکون به قوت العقل، میگه این ادراک به قوه عقل نیست. چرا به قوه عقل نیست؟ میگه لأن العقل شأنه ادراک الامور الکلیه لا امور الجزئیه. میگه این شأن عقل این ادراک نیست، بلکه چرا؟ چون شأن عقل ادراک امور کلیه است نه جزئیه. بل انما یکون ادراک الجزئیه به قوت الحس او الوهم او الخیال. میگه این چون جزئیه کار حس و وهم و خیاله، کار عقل نیست. میخواد با این توضیحات چی کار بکنه؟ میخواد اینو بذاره کنار، بگه این به درد بحث ما نمیخوره چون این اصلا عقلی نیست. حالا این حرفش درسته یا نه؟ خود ایشون صفحه پیش گفتش که ملائمت و منافرت، اونجا که تفسیری نداد، خودش گفت ملائمت و منافرت در کار کیه درکش؟ خودش گفت کار درک عقل نظریه دیگه، یادتونه؟ حالا داشته باشی اینجا هم با اونجا تفاوت داره. حالا مثلا بگیم اینجا داره تفصیل میده، ایشونو دقیق‌تر میگه. و امکان مثل هذا الادراک قد یستتبع مدحا او ذما لفاعله. میگه اگرچه که این ادراک جزئی هم مدح و ذم فاعل رو میاره، ولکن هذا المدح و ذم لا ينبغي ان يسمى عقليا. میگه این مدح و ذم عقلی نیست. یعنی چی؟ لکن هذا المدح و ذم لا ينبغي ان يسمى عقليا، یعنی کار عقل عملی نیست، کار عقل اصلا نیست، چون عقل کارش ادراک کلیاته. بل قد یسمى به تعبیر الحدیث، با تعبیرهای جدید میگیم عاطفی. ما اینو یادتونه جلسه پیش عرض کردیم، گفتیم آقا شما این مرحوم مظفر اصلا ملاکت برای تقسیم عقل به عقل نظری و عملی چی بود؟ مرحوم مظفر چند تا چیزو بر ما واضح نکرده. اولا عقل یعنی چی؟ اصلا عقل یعنی چی که قسیمش میشه حس و خیال و وهم؟ اصلا هویت عقل چیه؟ ایشون تو دل این بحث داره میگه آقا عقل یه چیزیه، هنوز خیلی خوب توضیحش نداده، بعدنم توضیح نمیده ها. عقل یه چیزیه، شأنش فقط ادراک کلیات، ادراک جزئیات نمیکنه. هر جا ادراک جزئیات بشه کار کیه؟ کار حس و خیال و وهمه. این حرف ایشون صحیح نیست، حالا توضیح میدم، بذارید توی جمع‌بندی عرض میکنم. اول این حرف ایشون درست نیست، ولی داره اینجا میگه، میگه آقا عقل فقط کلیاته. در نتیجه یه نتیجه ازش میگیره، در نتیجه اینجا که داره یه چیز شخصی ادراک میشه، این دیگه چی نیست؟ این دیگه هویت عقل نیست. بهتر اسمشو چی بذاریم؟ بذاریم مثلا عاطفه. حالا عاطفه مثلا خیلی اسم خوبی هست برای اینجا نیست، شما خودتون بهش فکر کنید. خیلی اسم مناسبی برای همه ابعاد نیست. چرا گذاشته عاطفه ایشون؟ چون ببین ذهن شریف ایشون، دقت بکنید، دو سبب اول و دوم رو شمرد. سبب اول چی بود؟ دو سبب اول، سبب اول درک کمال و نقص بود، سبب دوم درک ملائمت و منافرت بود. اینجا خواست یکاسه اینا رو توضیح بده، ولی یکاسه توضیح نداد. عملا توضیحش رفت به سمت کدوم؟ عملا رفت به سمت ملائمت و عدم ملائمت. چرا؟ چون از اولش گفتن یکون الادراک به واقعات جزئیات خاصه فیکون و حکم الانسان بالحسن والقب بدافع مصلحت شخصیه. مصلحت شخصیه داره میره تو چه فضایی؟ داره میره تو فضای ملائمت و عدم منافرت، ملائمت و منافرت. همین رو توضیح داد اگه تو فضای فقط ملائمت منافرت باشیم، شاید اسم عاطفه بد نباشه، بگیم آقا این دیگه سلیقه است. حالا شما میخواین بگید سلیقه، بگید مثلا اینجوری. ولی خب نکته اینه شما یه قسم دیگه هم داشتی، اون دقت بکن قسم دیگه چی بود؟ کمال و نقص. آیا کمال و نقص هم جزئی کلی داره؟ کمال و نقص هم شخصی غیر شخصی داره؟ ایشون عبارتش یه جوریه که کمال و نقص هم شخصی غیر شخصی داره. اینجا کمال و نقص رو توضیح نداد، فقط مصلحت رو توضیح داد. به خاطر این اسمش رو گذاشت عاطفه، یعنی فقط رفت تو فضای چی؟ فقط رفت تو فضای همون زیباشناسانه و احساسی و اینا. ولی عبارت ایشون طوریه که در واقع کمال و نقص هم چی داره؟ چون گفت کل و منحازه کل و منحازه و کل و منحازه این الادراکن اینجوری. خب شما من بگید کمال و نقص جزئی کلی داره؟ ایشون داره میگه کمال و نقص هم جزئی کلی داره. آخه کمال و نقص چیز واقعی حقیقی بود. بیاین بگیم آقا یه چیزی کمال خاص اینه، مثلا اینو عقل درک نمیکنه چون کمال شخص اینه. این به هم ریخته یه شدید عبارت و محتوا، بیشتر محتوا به هم ریخته است عبارت ها دیگه. حالا نظام فکریه ایشون اینجا گفتم مشکل داره دیگه. حالا بریم سراغ حالت دوم. پس شما به جای این عاطفی میتونید مثلا اسمشو بذارید در واقع سلیقه، یا بذارید هر چی اسم دیگه که میخواین. حالا دو محل بحث ماست. ان یکون الادراک لامر کلی فیحکم الانسان به حسن الفعل لکونه. ببین چه قشنگ تفسیر میده، لکونه کمالا للنفس کل علم و شجاعه، او لکونه فیه مصلحت نوعیه که مصلحت العدل حفظ نظام و قوانین و الانسانی. اینجا این دو حالت تفکیک چجوری شد؟ میگه لکونه کمالا للنفس میشه سبب اول کمال و نفس، او لکونه فیه مصلحت نوعیه. حالا اینجا چرا مصلحت نوعیه رو اضافه کرد؟ واژه نوعیه واضحه که چرا کمال و مصلحت رو جدا کرد دیگه. اولا منظورش از مصلحت دقیقا چیه؟ دقیقا منظورش ملائمته. چرا مصلحت و کمال رو از هم جدا کرد؟ چون کمال سبب اوله، مصلحت اون سبب دوم است. چرا این کارو تو قسم قبلی که جزئی بود نکرد؟ ببین تو قسم قبلی هم خیلی خوب بود بگه مثلا کمال جزئی یا مصلحت جزئی. تو قبلی کمال جزئی نگفت، گفت فیکون اوکنسان به خود اضافه مصلحت شخصی. واضحه؟ اینجا ولی قشنگ کمال و مصلحت رو جدا میکنه. حالا چرا واژه نوعیه رو گذاشت؟ بالا شخصی رو گفت، اینجا که میگه مصلحت نوعیه عبارت اخرای همون لامر کلیه. پس این نوعیه چیز جدیدی نیست، این نوعیه همون عبارت اخرای امر کلیه که شروع کرد. کمال هم باید بگفت کمال نوعی، درسته؟ کمال هم باید بگفت کمال نوعی، ولی خب نگفت. یکی شاید برگرده بگه آقا ایشون این تقسیم شخصی، من با این اینو میپسندم و کاش ایشون این کارو میکرد، این تقسیم شخصی و کلی رو فقط برای این قسم دو میگفت، کاش این کارو میکرد. یعنی میگفت آقا اون ادراک کمال و نقص یه شخصی غیر شخصی نداره. کمال و نقص چون یه چیز حقیقی نفس الامری واقعیه، کمال و نقص دیگه شخصی غیر شخصی نداره. اون اگه واقعا یه چیزی کمال باشه، کمال یه چیزی نباشه نیست دیگه. ولی اون چیزی که شخصی و غیر شخصی داره، شخصی و نوعی داره، اون دومی است. که آقا ملائمت با نفس یه نفره، مثلا من خوشم میاد فلان جور، یا نه همه از این خوششون میاد. ایشون ناخودآگاه عملا این کارو میکرد، یعنی ناخودآگاه این کارو کرده و عملا این کارو میکرد بهتر بود. ولی چه کنیم، خودش تصریح کرد، گفت کل من هذین الادراکین، تفصیلم داد، گفت عنی ادراک کمال و نقص یعنی سبب اول، ادراک ملائمت آدم یعنی سبب دوم، یکون الا نحوین. ولی دیدی تو نحوه اول هیچ توضیحی درباره کمال و نقص نداد، تو دومی است که داره قشنگ توضیح میده. ببین ایشون خیلی هم نظام محتوای ذهنیشون خیلی شاذ و خاص و به هم ریخته است، هم عبارتاشونا. من خیلی سعی دارم عبارتای ایشون، نظام فکری ایشون مشخص بشه که توی جنبندی و توی تعمیق که خواستیمون نظام درست و اختلاف اقوال بگیم به هم نریزه ذهنشون. اگه اینو یاد بگیرید و برید بالاتر، مطمئن باشید هزار و یک مشکل پیدا میکنید. نمیشه که قائل نبوده، تفاوت عبارتی داره. بالا میگه کل من هاذین الادراک، خب این واضحه که نه، میخواد اونم شخصی نوعی کنه، ولی تو تفصیل توضیحی نمیده. خیلی مهم نیست راستش، آخرش ما میگم خود سخت نگیرید. اگه به من بگید این تیکه کتاب مرحوم مظفر دست من بود، حذف میکردم، کلا نمیخوندیم، به جاش بشه اون حرفای صحیحی که تو تراث هست و بزرگان دارن رو میآوردیم میخوندیم. چه کنیم، کتاب درسی رو باید بخونیم و اینا تو ذهن همه رفته. و این یکی از جاهای عدیزت خیلی خوبه مرحوم مظفری بحثا رو تفصیل داده، ولی متاسفانه باید یه نظام فکری خیلی خیلی شاذ اینا رو تفصیل داده. حالا دیگه داریم سعی می‌کنیم حق هر چیزی رو خلاصه ادا کنیم. ما مگه استاد تراز اولی مثل جناب آیت الله یزدانپناه نداشتیم؟ این بحث‌های حکمت عملی رو خدمتشون نمی‌خوندیم؟ بزرگانی زحمت کشیدن، کتاب‌های خوبی نوشتن، مثل استاد علی عابدی شاهرودی، مثل خیلی از بزرگانی که میارم کتاباشون معرفی می‌کنم. ما هم همینجوری بود، یعنی بنده خدا خرده‌ای به مرحوم مظفر من خدا شاهده نمی‌خوام بگیرم. تو فضای نجف و شما اون موقع فضای نجف رو حساب کنید، همین حرفا رو ایشون آورده زده، ترویج کرده خیلی خودش. فقط مشکل اینه 40 سال 50 سال پیش تو فضای نجف که اطلاعات کم بود و نمیدونم این درس ها خیلی مطرح نبود، این حرفا نوشته شده. ما دیگه الان نباید بعد از 40 سال، الان به قول بعضی میشن رب انقلاب بودن، 40 سال بعد از انقلاب هم باید بیایم بشینیم اینا رو بخونیم. الان دیگه علم پیشرفت کرده و اینا میشه قشنگ شوخی میکنم. یعنی باید یه مشکل کتاب درسیه، خودتون میدونید، یه واو از اینجا بخوای جابجا کنی همه احساس میکنن که مصالح امت اسلام به خطر افتاد. همونایی که خیلی کارا میکنن کمصلحت العدل حفظ نظام و بقاء نوع انسانی. این کمصلحت العدل حفظ نظام و بقاء نوع انسانی، چرا این مثال رو زد اینجا؟ ببینید، برای کمال نفس مثال به علم و شجاعت رو اینا زد. چرا برای مصلحت نوعی به این مثال زد؟ خیلی به این مثال دقت بکنید، یعنی ایشون قشنگ داره شما رو من حیث لا یشعر سوق میده به نظر فضای نظر شاذ خودش. ببینید مثال رو دقت بکنید، میگه که مصلحت العدل لحفظ نظام و بقاء نوع انسانی. این چیه؟ خیلی اینجا باید رگ غیرتتون به جوش بیاد. ببینید ایشون اولا مصلحت منظورش چی بود؟ گفتیم هی گفتم عبارت اخرى بریم، منظور ملائمته. ملائمت اینجا معنی ملائمت کلیه، یعنی آقا ملائمت ایشون گفت لا واقع علیها دیگه، یادتونه ملائمت یعنی آقا یه چیز سلیقه‌ایه، من خوشم میاد تو خوشت میاد، یعنی خوشم میاد، همین دقیقا خوشم، ملائمت یعنی خوشم میاد. خب این خوش اومدن یه وقتای شخصیه، من فقط خوشم میاد، یه وقتای جمعیه، همه هم با هم خوشمون میاد. اینجا الان محل بحث همین خوش اومدن همه با همه، همه با هم خوشمون میاد. دقیقا مصلحت نوعی رو دقیقا بدونید، همه خوششون میاد. خب حالا مثال به چی میزنه؟ که مصلحت العدل، مصلحت عدل رو دقیقا باید چی معنا کنید؟ دقیقا همینی که میگم، خوش آمد همگانی. این واقعا عمق نظریشون همینه ها، فکر نکنید خیلی چند لایه دیگه، همینه. آقا عدل تهش تو نگاهشون یه خوش آمد همگانیه. واژه مصلحت گولتون نزنه. ببین ایشون از اول زمینه چینی کرد، به جای ملائمت عدم منافرت که اون ته ذهن ایشون اصل ذهن ایشونه، از هوشی عبارت یوبر، یعنی ملائمت و اسم با واژه مصلحت داره یکم چیکار میکنه؟ سر و شکل بهش میده. آقا مصلحت که به معنای ملائمت یعنی خوشامد که نیست. ببینید واژه مصلحت چقدر تو عبارت ایشون داره خراب میشه. ما یه بحث مصلحت داریم، مصلحت مقصده یه چیز واقعی حقیقیه، احکام مصالح و مفاسد واقعیه دارن، ولی مصلحت و مفاسد تو عبارت اینجا ایشون به معنای ملائمت و منافرته. یعنی مصلحت هر جا دیدید گول نخورید تو عبارت ایشون، مصلحت غالب عبارت ایشون، مصلحت یعنی خوشامد همگانی. آقا همه ما خوشمون میاد، آیا این خوشامد همگانی واقعی داره؟ یعنی چون یه چیز واقعی تو عالم هست همه ما خوشمون میاد؟ نه نداره. ایشون میگه لا واقع لا الا همین همگانیه، همین خوشامد همگانیه. بعد مثال میزنه که مصلحت العدل، یعنی خوشامد همگانی از عدل. حالا چرا هممون خوشمون میاد؟ لحفظ نظام و بقاء نوع انسانی. چرا هممون خوشمون میاد؟ چون آقا دیدیم اگه عدل نباشه، حفظ نظام، حفظ نظام جمهوری اسلامی نیست، حفظ نظام روابط اجتماعیه، حفظ نظام و بقاء نوع انسانی. یعنی دیدیم آقا اگه عدل نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب در نتیجه هممون خوشمون میاد. این واژه مصلحت رو میبره که اسمی میذاره اینجا که شما حس بدی پیدا نکنید. من هی سعی دارم اون حس بدو به شما منتقل کنم. این در واقع مشکل اساسی این نظره. خب دیگه حالا ما اینا رو تو جنبندی میخوایم عرض کنیم که اصلا یکی از جاهایی که خوب میشد به این بحث پرداخت اینه که تمرکز رو آیات روایات کنیم. آقا اصلا یه سری چیزا ارزش ذاتی داره، دقیقاً همین که میگید. یعنی تو واقع عالم، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا همجنس بازی، هممون از همجنس بازی خوشمون نمیاد. چرا؟ چون مثلا یعنی میگیم نباید همجنس بازی کرد. چرا نباید؟ چون یه چیز خارج، چون یه فعله، یه مشکل اینا میگن آقا فعل که تو خارج واقعیتی نداره تا انجام نشده، وقتی انجام بشه یه واقعی داره. چرا هنوز که انجام نشده چیز واقعی تو حال میگیم نه آقا اون داره، فقط خوب تقریر کنی یه چیز واقعی داره. حالا البته اینا، حالا دقت بکنید، اینا نمیخوان بحث فطرت رو خراب کنن مثل مرحوم مظفر، نمیخوان همین به قول شما ارزش ذاتی رو خراب کنن، فقط دستگاه ذهنیشون یه موزلی داره، اونم میگه آقا یه فعله، فعل که یه نفس الامری نداره، همینجا مشکلی. کی گفته فعل نفس الامر نداره؟ ما میخوایم بگیم فعل نفس الامر داره. حالا اینا میگن فعل که نفس الامر نداره، از اون برم حرف نسبیگرای غربی رو نمیخوایم بزنیم که همینجوری حالا هر کی هر کاری کرد و هر جامعه اومد هر چی رو پسندید. نه، میخوان درستش کنن، سعی میکنن یه وصله ای بزنن بین هست ها و باید ها، میگن آقا هست ها و باید ها جدان، حالا این که این هست یا این نیست تبدیل نمیشه پس باید و نباید. غرب هم میگه جداست، غرب میگه لا واقع لها مطلقا، اینا جدان، گسست دانش از ارزش، گسست هست ها از باید ها. معروف مظفر هم داره میگه گسست، ولی سعی داره با یه چیزی پینش بزنه، پل بزنه، وصلش کنه با چی؟ با الا تطابق آرا. ما میخوایم بگیم این الا تطابق آرا جواب نمیده، شما برگردون مشکل اصلی تو درست کن. مشکل اصلی این بوده کی گفته هست ها و باید ها یه خندقی بینشون هست؟ کی گفته؟ اینو پیش‌فرض گرفتی حالا خواستی درستش کنی، بعد افتادی به این فضا. خب حالا یکی برگه بگه آقا به نظرشون تطابق آرا ریشش چی؟ ریشش عقله. خب اگه اینو میگه که این حرف تو راسته، پس چرا میگه لا واقع لها ریشش عقله؟ یعنی عقل چیکار میکنه؟ عقل داره از پیش خودش میگه یا داره یه چیز واقعی درک میکنه؟ ببین اونی که ما تو فطرت میگیم، آقا فطرت یه چیزی نیست خدا تو نهاد انسان همینجوری. کانت اینو میگه، کانت میگه آقا فطرت یه چیزی خدا پیشفرض تو وجود ما گذاشته، یعنی انگار یه سیستم عاملی از قبل، اگه خدا یه چیز دیگه گذاشته بود ما یه چیز دیگه میفهمیدیم. ما نمیخوایم مثل حرف کانت که فطرت و یه پیشفرض‌های اینجوری نهاده شده، نه، فطرت همون درک سراح واقعه، درک متن هستی و خلقت و تکوینه. همه مشکل اینا برمیگره به لا واقع الله ها. ما اگه این لا واقع الله ها رو درست کنیم، مطمئن باشید مرحوم مظفر ما رو دعا میکنه، مطمئن باشید، میگه آقا شما رو راحت کردی، من این همه بدبختی کشیدم که چون فکر میکردم لا واقع الله ها میخواستم پل رو برقرار کنم، شما که گفتین اصلا واقع داره. بعد ما درستم گفتیم لحفظ نظام، ما نمیگیم، ما اینو تراس اکثرا گفتن دیگه، حالا لحفظ نظام و بقای نوع انسانی. حالا من یه سوال از شما بپرسم، فرض کنید تو دوران مدرن اکثریت مثلا کشورهای دنیا الان قائلن به این که باید مثلا همجنس بازی مثلا رسمی باشه. حالا قائل نیستن این دولت‌های مستکبر زورگوی آمریکا اینا، الان ملت‌ها هیچ وقت اینجوری نیستن. فرض کنید هم مثلا فرض کنید زمان حضرت ابراهیم که تو روایت داریم فقط حضرت ابراهیم روی زمین خداپرست و موحد بود، مثلا همه دیگه جهنمی بودن، خب چیکار کنیم اونجا بگیم؟ چون چی باید بگیم اونجا؟ تطابق آرا چی باید بگیم؟ ببین مرحوم مظفرم نمیخواد اینا بهش بگی، میگه آقا منم قبول ندارم. میگیم آقا یه جوری تحلیل کن که توالی فاسد نداشته باشه تحلیلت. فهذا الادراک انما یکون به قوت العقل به ما هو عقل. حالا این چیه؟ نشود تناقض نشود. میگه فهذا الادراک انما یکون به قوت العقل به ما هو عقل. به شما بگم این عقل به ما هو عقلی که اینجا نوشته منظورش عقلا به ما هو عقلاه، نوشته عقل به ما هو عقلا، ولی این عقل کاشف واقع نیست. چرا؟ چون خودشون داره میگه لیسه واقع لا واقع لها برا لیسه واقع اون برا تطابقه ها را. اینجا که میگه عقل به ما هو و عقل، شما نگاه کنید عملا منظورش عقلا به ما هو و عقلت داره میگه عقل به ما هو و عقل، بعد هم میگه فیستت و مدهن من جمعی العقلا، ولی عملا این عقل به ما هو و عقل نیست، حداقل با تو دستگاه ایشون معنی نداره. میتونیم درست کنیم، اما مشکل برمیگرده که آقا عقل چیست و کارکردهای آن کدام است. این اون سوال اصلیه که مرحوم مظفر بهش جواب نمیده. عقل چیه؟ شما انگار عقل یه بازیچه‌ای شده، یه جا میگی آقا این عقل نظری، یه جا میگی عقل عملیه، یه جا میگی این کار عقل نیست کار حسه، یه جا هم داری میگید این کار عقل به ما. آقا عقل چیه؟ به ما توضیح بده کارکردش چیه که حالا هی تو میگی عقل بگی مثلا غیر عقل. حالا اینا رو باید درس کنیم. و کذا فی ادراک قبحشه، اینجا ادراک تا اینجا حسن بود، گفت فیح کمال اسنان انسان به حسن فعل، اینجا میگه کذا فی ادراک قبحشه قب هم دوباره توضیح میده، میگه به اعتبار کون این نفسن لنفس، یعنی ناظر به حالت اوله، کل جهل، نفسن لنفس کل جهل، اول کون این فیه مفسدتن نوعیه کل ظلم. دوباره همون حرفا رو اونجا باید بزنیم. خلاصه فیدرکل عقل به ما هو عقل، این دوباره اصرار، عقل به ما هو عقل اینو داره درک میکنه. شما بگید وقتی یه چیزی واقع نداره چی رو داره درک میکنه؟ عقل داره چی کار میکنه؟ به صرف اینکه یه چیز کلیه داره عقل درکش میکنه، خب عقل چه کاری داره میکنه اینجا دقیقا که شما بهش میگی عقل، بهش نمیگی یه چیز دیگه. و یستد به وزن، یستد به وزن من جمیع العقلا فهذا المد و الزن. حالا این مد و زنی که گفتیم اذا تطابقت علیه آراء جمیع العقلا، این اذا رو باید چجوری معنی کنیم به نظر تو؟ اذا یعنی دو حالته، یعنی اذا تطابقت علیه آراء جمیع العقلا، یا حالت اینه که اذا مثلا تطابق نکنه آراء جمیع العقلا. میگه این مد و زن اذا تطابقت علیه آراء جمیع جمیع العقلا به اعتبار تلک المصلحه اول مفسده نوعیین، او به اعتبار ذالک الکمال اول نقص نوعیین، فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هي موضع النزاع. واضحه داره چیکار میکنه؟ میگه وقتی همه عقلا آرایشون مطابق بود، حالا یا چه از حالت مصلحت و مفسده ای باشه که شما باید بنویسید دقیقا مصلحت به معنای چی، اینجا دوباره ملایمت و منافرت، او به اعتبار کمال و نقص، میگه اینه که از آراء عقلا شمرده میشه، از احکام عقلیه‌ای که موضع نزاع ما با اشاره است. و هو معنا حسن قبح العقلیین الذی هو محل النفی و الاثبات. میگه این همون معنای حسن قبح عقلیه که محل نفی و اثباته. نفی و اثبات یعنی در دعوای بین عدلیه و اشاعره. و تسمى هذه الاحکام العقلیه عقلیت العامه. چرا عامه؟ این واژه عامه نوعیه، همون عبارت اخرای همون لامر کلیه که محل بحث ماست، حواستون هست دیگه. به اینا میگه اینا همون چیزایی هن که آراء محموده بهشون گفته میشه و تعدیبات صلاحیه. این اصطلاحاتو کجا دیدید؟ این اصطلاحاتو تو منطق، تو مشهورات دیدید. این آراء محموده و تعدیبات صلاحیه اینجا به یه معناست، یعنی این وابش واب تفسیره، چون اصطلاحات یه وقتای متفاوته، مثلا آراء محموده رو به خلقیات هم میگفتن، ولی اینجا آراء محموده و تعدیبات صلاحیه عبارت اخرای همون چیزیه که تو منطق ایشون به اسم تعدیبات صلاحیه تیپ زد. میگه وحی من قسم القضایا. تا اینجاش درست شد؟ تا اینجاش چیکار کرد؟ تا اینجاش فقط اونجا باز سوال اذا تطابقت موندا. اذا تطابقت یعنی دوباره این نوعیان دو دسته شد؟ نه، بهتون بگم اذا تطابقت عبارت اخرای همین نوعیه است. ببین اول دوتا رو جدا کرد، گفت شخصی نوعی، تو نوعی داره میگه اذا تطابقت. اذا تطابقت نه اینکه تو نوعی ها دوباره یه وقتی تطابق داره یه وقتی، نه نوعی دیگه تطابق داره. چی؟ خب نه ببین، یه بار چون ادراک کمال و نقص نوعی می شود تطابق آرا هست، یه بار چون درک ملائمت و منافرت می شود تطابق آرا هست. اینجوری نگید. ببین ادراک کمال و نقص یه ادراک حقیقی واقعیه، چون واقع داره، یه چیزی تو واقع هست، ادراک کمال و نقص همه می کنن، تطابق آرا پیش میاد. ولی محل دعوای خاص با من و مظفر اون ملائمت و منافرت هست. ملائمت و منافرت واقعی نداره. ایشون میگه با اینکه واقعی نداره ولی عقل به ما هو و عقل داره درک میکنه. چی رو داره درک میکنه عقل به ما هو و عقل؟ ایناست که هی محل خلطه. حالا ایشون میگه توسن محاضر احکام العقلیت العامه تعدیبات صلاحیه. خب تعدیبات صلاحیه چی بود؟ ما باید برگردیم به منطق. تو منطق تعدیبات صلاحیه یه قسم از مشهورات بود. ببین اینجا مقسم چی بود؟ اشتباه نکنید. اینجا مقسم، اینجا تو بحث اصول مقسم چی بود؟ مقسم اسباب حکم به حسن و قبح بود. یعنی آقا وقتی ما حکم میدیم باید چند تا ریشه داره، یعنی چی میشه ما حکم میدیم به باید و نباید؟ یه بار به خاطر اینکه ادراک کمال و نقص میکنیم، یه بار به خاطر ملاقات و منافرت با نفس، یه بار. مقسم اسباب حکم به باید و نبایده. ولی تو منطق مقسم چی بود؟ تو منطق گفت همون زیر بحث مشهورات و اینا گفت و تنقص معیزن الا جمله ترسامه به حسب اختلاف اسباب شهرت. مقصد اونجا اسباب شهرت بود، اینجا اسباب حکم به باید و نباید. این دوتا مقصد ما اصلا تفکیک کنید، چون اقسامش داره شبیه هم میشه. ببین تو منطق یه دغدغه بود، آقا ما میبینیم یه سه چیزا مشهور میشن، اسباب شهرت چیست؟ میگیم یه بار به خاطر این یه چیزی مشهور میشه، یه بار به خاطر یه چیز دیگه مشهور میشه، یه بار به خاطر یه چیز دیگه. تو منطق این بود. ولی توی اصول چیه؟ تو اصول میبینیم که باید و نباید حکم، خیلی وقتا حکم باید و نباید میکنیم اسباب حکم به باید و نباید. این دو اصلا دو فضاست، یکی اسباب شهرت، یکی اسباب باید و نباید. فقط نکته چیه؟ نکته اینه که بعضی مقسما شبیه هم شده. مثلا ببخشید بعضی اقسام ها گفتم مقسم، بعضی اقسام ها شبیه هم شده. مثلا یکی از اقسام اونجا چی بود؟ تعدیبات صلاحیه بود. یکی از اقسام اون شهرت تعدیبات صلاحیه بود. یعنی چی؟ یعنی میگفتیم آبا تعدیبات صلاحیه هم یعنی همین، میگفتیم اینجوری گفت و تو سمع المحمودات و آرای محموده و یه ما تطابق علیه آرا و من اجل قضاء المصلحت العامه. یعنی چی میشه؟ یه چیزی مشهور میشه، میگه یه علتش تعدیبات صلاحیه است که من اجل قضاء مصلحت عامه است. مصلحت عامه اونجا باید مصلحت عامه رو چی معنی کنیم؟ مصلحت رو دقیقا باید به معنای ملائمت اینجا معنی کنیم، که دیدید ریشش هم از اون اصطلاح قوشی گرفت. مصلحت عامه، عامش یعنی چی؟ عامش یعنی همین کلیه در مقابل جزئی. یعنی چون یه چیزی مصلحت عامه است، به عبارت دقیق‌تر چون خوش آمد همگانی است. من اصرار دارم هی نگم مصلحت عامه، چون ذهن شما با اون مصلحت و مسئله واقعی قاطی نشه. چون یه چیز چون خوش آمد همگانی است میشه تعدیبات صلاحیه و مشهور میشه. حالا اینجا از یه زاویه دیگه نگاه شده، از این زاویه که آقا چی میشه ما حکم به باید میکنیم؟ میگیم چون یه چیز خوش آمده همگانی است حکم به باید میکنیم. یعنی اینجا کار با جنبه این که چی میشه حکم به باید میکنیم، اونجا تو کار با این که چی میشه یه چیزی مشهور میشه. پس اینم نسبت این دوتا. حالا شما بقیه اسباب شهرت رو بخونید میبینید چقدر شبیه بقیه اسباب باید و نباید اینجاست. به خاطر همین بخونید که دیگه ما فردا سریع این بحث رو تمومش بکنیم. مثلا اونجا یکی از تیترا چیه؟ اونجا یکی از تیترا خلقیاته. یعنی چی میشه یه چیزی مشهور میشه؟ چون جزء خلقیاته. میگه من اجل قضاء الخلق تو منطق. اینجا از ثالثی که میخوای بخونیم میگه خلق انسانی. این قسما داره شبیه هم میشه، ولی اونجا خلق انسانی از این نظر که ریشه شهرت هست بحث میشه، اینجا از این نظر که اسباب باید و نباید است بحث میشه. حالا محل بحث ما دقیقاً چی شد؟ آخرش میخوایم جمع‌بندی کنیم، چون از اینجا وارد یه بحث دیگه میشه. دقیقاً محل بحث ما این شد که دو تا سبب شمردیم، دو تا سببی که چی میشه به باید. یه سبب این بود که مصلحت و مفسده درک میشه، یه سبب این بود که ملائمت و منافرت درک میشه. هر کدوم اینا دو حالت داشت، یا شخصی یا نوعی. اون نوعیش ایشون گفت محل دعوای ما با اشاعره این نوعی است. گفت بهیه من عبارتم تمام کنم، بهیه من قسم القضای المشهورات. میگه این از قسم قضای مشهوراته که علتی یه قسمون برعصهی فی مقابل القضای ضروریات. میگه این از مشهوراته که یه قسم برعصهی در مقابل ضروریاته. چرا داره اینو میگه؟ شما برید تو منطق فرق ضروریات با مشهورات چیه. ضروریات همونسی که در واقع همون بدیهیات و ایناست. میگه فهاده القضایا غیر و معدودت من قسم ضروریات. دیگه از اینجا رو باید فردا توضیح بدیم، فقط به یه چیزی دقت بکنید. آره احسن، همون چیزی که اونجا اسمشو گذاشت مشهورات، به من در واقع اهم و اخص گذاشت، که حالا اونو دقت کنید، چون اینجا دوباره یکی از لغزشگاه مرحوم مظفر دوباره اینجا جلسه باید بهش میرسیم. ولی به یه چیز دقت بکنید، تعدیبات صلاحیه، حالا فرصت نشون بزنیم، تعدیبات صلاحیه که تو منطقه فضاش فقط رفت تو فضای مصلحت و مفسده، یعنی به معنای ملائمت و منافرت. اما چیزی که اینجا داره میگه اهم از مصلحت و مفسده و کمال و نقصه. ببینید این دوتا رو میتونید با هم جمع کنید چه اتفاقی افتاده. واضحه؟ این دوتا تا فردا باید توضیحشو بدیم. السلام علیکم و رحمت الله. تا منطق رو اینجا دقیق نخونید، با عبارت اینجا مقایسه نکنید، اون تفاوتاش و مشکلات و نکاتش در مورد ان شاء الله برای فردا کتاب منطقتون هم بیارید. حالا کتاب منطقتون هم بیارید که تصویری پیش بره.